با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی درود بر شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما، ببخشید که روز تعطیل هم ما دست سر شما بر نمیده.
نه خیلی خوبه و فقط هوای خورده سرده که بهتره در خونه بشین آدم. اجازه بدید ادامه بدیم زندگی نامه دکتر مهدی حمیدی شیرازی رو.
باشه.
ممنونم. زمان می گذشت، سالها در پی یکدیگر سپری می شد، اما عشق مهدی به منیژه به پایان نمی رسید. دکتر حمیدی در سال 1338 خورشیدی برای معالجه به لندن رفت. در آنجا 20 سال بعد از آشنایی، عشق و جفای معشوق این شعر را سرود که نشان می دهد در آنجا هم در عالم خیال او را در کنار خود می دیده. چه خوب شد که رسیدی، وگرنه می بینی میان مرگ من و من نمانده جز قدمی. کشیده بود به اینجا نهیب عشق مرا، تو آمدی که وجود آید از پی عدمی. ز بیم مرگ پناهم بده در آغوشت، نمیرد آن که در آغوش بخت مرد دمی. تا 2 سال بعد و در آستانه 50 سالگی نیز دکتر حمیدی هنوز به فکر او بود و در رویاهایش او را می‌دید. مرا چو شیر سیه در دهان کشید و چه باک، به یاد عشق توان در دهان شیر نشست. ز پشت پرده اشکی به پیش دیده دوید، نشست باز همانجا که تا پریر نشست. در کتاب‌های شعر حمیدی آخرین شعری که در آن اشاره‌ای درباره منیژه دیده می‌شود، شعر مرغ طوفان. مرغ طوفان نام دارد و تاریخ آن 11 خرداد ماه 1341 است، یعنی 22 سال بعد از آن روزی که منیژه عشقش را ندیده گرفت و او را رها کرد و رفت. به کامم اگر گشت ایام نیست، کس آگه ز عشق چو دریام نیست. من و دوست فردا که مشتی گلیم، کدامیم آن یک که بی حاصلیم. من آن مرغ طوفان دریا دلم، که چون مرغ طوفان بود حاصلم. در آن عشق یعنی به زندان خیش، ز خون من آراسته خان خیش. دکتر حمیدی در شعری که تابستان 1343 به مناسبت 50 سالگی خود سرود، یادی از منیژه نکرد. او با این کار دوستان و علاقمندانش را دچار حیرت ساخت. آیا بعد از 25 سال دکتر مهدی حمیدی منیژه را از یاد برده بود؟ مهر او را از دل بیرون کرده بود؟ آیا دیگر به او فکر نمی کرد؟ قهرمان سوم. داستان‌های عاشقانه، چه آنها که تخیلی هستند و چه ماجراهایی که درباره زندگانی واقعی عاشقان صاحب نام نوشته شده، به طور سنتی 2 قهرمان اصلی دارند و 1 قهرمان فرعی. قهرمان‌های اصلی همان عاشق و معشوق هستند، اما قهرمان فرعی چه مرد و چه زن، کسی است که خود در ماجرا زینف است و اغلب عاشق یکی از این 2 دلداده است. به این سبب در تمام مدتی که داستان جریان دارد، به هر وسیله‌ای مانند تهمت زدن، بدنام کردن، حتی از میان بردن رقیب متشبث می شود تا مانع وصال آن 2 شود. به همین سبب گاهی او را ضد قهرمان هم می نامند. طی چند ماهی که برای نوشتن زندگی نامه دکتر حمیدی با دوستان و آشنایانش گفتگو می کردم و به مطالعه کتاب‌های شعر او درباره عشق نافرجامش می‌پرداختم، به این نتیجه رسیدم که در داستان عاشقانه مهدی و منیژه ضد قهرمان وجود ندارد. حتی سرهنگ شین پدر منیژه که دکتر حمیدی به دفعات او را مورد شدیدترین حمله ها قرار داده و وی را مسبب اصلی جدایی معشوق و ازدواجش با فرد دیگر دانسته، در حقیقت نقشی جز نصیحت یک پدر به دختر جوان خود و مصلحت اندیشی درباره ازدواج او با مردی از خانواده ثروتمند و صاحب مال نداشت. این دختر بود که جذب زندگی مجلل خواستگار جدید شد و رشته محبت حمیدی را گسست. اما بعدها چنان که دیدیم پشیمان شد و به سوی حمیدی برگشت که دیگر دیر شده بود. پس از قدری دقت به این نتیجه رسیدم که در این ماجرای عشقی پرشور و شر یک قهرمان سوم وجود دارد، قهرمانی که در کمتر داستان عاشقانه نظیرش دیده شده است و او کسی جز ناهید حمیدی، همسر دکتر مهدی حمیدی نیست، کسی که در سال 1321 خورشیدی به دنبال یک عشق سری به همسری دکتر حمیدی درآمد و از آن پس تا سال 1365، سال درگذشت دکتر حمیدی، مدت 44 سال میدید یا از این آن میشنید و در شعرهای دکتر حمیدی میخواند که همسرش هنوز عاشق معشوق پیشین خودش است و لحظه ای از خیال او فارغ نیست. البته حمیدی گذشته از سوز و گدازهای عاشقانه گاهی هم به معشوق ناسزا میگفت، نفرین میکرد، که اینها هم خود نشانه عشق و دلسوختگی او بود. ناهید به جای آنکه جنگ و دعوای خانوادگی راه بیندازد، همه را صبورانه و با گذشتی که نظیر آن کمتر دیده شده تحمل می‌کرد و باز اجازه می‌داد دکتر حمیدی هر چه در دل دارد بگوید، در روزنامه‌ها، مجله‌ها و کتاب‌ها منتشر کند، حتی درباره عشق پیشین خود مصاحبه کند. این همسر با گذشت و صبور، با داشتن 3 فرزند، فقط یک بار به سبب این کارها به شوهرش اعتراض کرد. پس از خواندن آن همه قطعه و غزل و چکامه که از دکتر مهدی حمیدی درباره منیژه اشتیاق پیدا کردم، قهرمان سوم داستان یعنی همسر دکتر حمیدی، بانو ناهید افخم را ببینم. زنی که چنین استوار و با صلابت بیتابی‌های شوهر عاشقش را می‌دید و به روی او نمی آورد. می خواستم او را از نزدیک ببینم و از زبان خود او احساسش را نسبت به شوهرش بشنوم و بدانم خود او نسبت به منیژه، این رقیب ابدی، چه احساسی داشته است. به سرهنگ کاظم حمیدی شیرازی، برادرزاده زنده یاد دکتر مهدی حمیدی شیرازی که خود شاعر بزرگی است و ریاست انجمن ادبی گلستان سعدی شیراز را بر عهده دارد، مراجعه کردم. قبل از این برای نوشتن زندگی نامه دکتر حمیدی چند بار با او گفتگو داشتم و او با محبت و گذشت تعداد زیادی از کتاب‌های نایاب دکتر حمیدی را در اختیارم گذاشته بود. من نظرم را درباره این ملاقات گفتم. با مراجعه به همسر دکتر حمیدی وقتی تعیین شد. دیدار در هفته آخر اسفند ماه 1377 صورت گرفت. پسر بزرگ آنها دکتر هوشیار حمیدی تازه از سفر کانادا به ایران برگشته بود و نازنین تنها دخترشان در خانه بود. پانویس: دکتر کامیار حمیدی، پسر دیگر آنها، در آمریکا به سر می برد. ادامه مد: قبل از آنکه خانم حمیدی را ببینم، او را زنی ریزنقش با جثه کوچک در نظرم مجسم می کردم، زنی در حد جسمانی خود دکتر حمیدی، اما برخلاف تصور من زنی بلند قامت، شاداب، با وقار و با شخصیت بود. بعد از سخنانی کوتاه درباره زنده یاد دکتر مهدی حمیدی و فرزندانش، صحبت را به منیژه و عشق حمیدی کشاندم. گفتم: من مانند هر کس که کتاب‌های عشق معشوق، طلسم شکسته و بعد از 1 سال دکتر حمیدی را خوانده، بلافاصله این سوال به ذهنم رسید: با توجه به عشقی که دکتر حمیدی به منیژه داشت، ازدواج شما چگونه صورت گرفت؟ آیا وقتی با دکتر حمیدی ازدواج کردید میدانستید او قبلا عاشق بود و این عشق هنوز در دل او جا دارد؟ در این صورت مسلماً فکر میکردید او را به زودی فراموش خواهد کرد، اما وقتی بعد از یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال و حتی بیشتر از آن او را از یاد نبرد و باز برای منیژه شعر گفت، چه احساسی پیدا میکردید؟ خانم حمیدی در جواب گفت: من 14 ساله بودم که با دکتر حمیدی ازدواج کردم. آشنایی و ازدواج ما غیر منتظره بود. من و حمیدی با هم نسبت دوری داشتیم. در شهریور ماه 1321 حمیدی به تهران سفر کرده بود. هنگام بازگشت به شیراز همراه مادرش برای خداحافظی به خانه ما آمد. مادر او و مادر بزرگ من با هم نسبت داشتند. در آن دیدار خانوادگی من هم بودم. حمیدی به دیدن من در همان نخستین دیدار خواستار ازدواج با من شد. گفتم: عشق در اولین نگاه؟ گفت: نمیدانم، ولی همان روز و همان جا از مادرش خواست از من خواستگاری کند. خانم ناهید حمیدی پس از گفتن این سخن از جا برخاست، به اتاق دیگر رفت. در بازگشت یک کاغذ کوچک خط‌دار، از همان کاغذها که در آن سالها با آن کاغذ پستی میگفتند، آورد به من داد. روی کاغذ با مرکب آبی که به مرور زمان کمرنگ شده بود، حمیدی این چند جمله را به همین صورت در چند خط نوشته بود: این دختر را می‌خواهم. همین الان تکلیف را یکسره کنید. وقت نامزدی و عقد را تعیین کنید. همین الان. پرسیدم: و شما هم قبول کردید؟ گفت: می‌دانید آقا، گفتم که در آن زمان فقط 14 سال داشتم. آرزویم آن بود که به تحصیلاتم ادامه بدهم، ولی افراد خانواده وسط افتادند و با علاقه‌ای که خانم‌ها در جوش دادن این نوع کارها دارند، کوشیدند که ازدواج ما را راه بیندازند. از آن سو دکتر حمیدی هم عجله داشت که این ازدواج خیلی زود صورت بگیرد. حتی وقتی به علت کمی سن من حاضر نمی شدند ما را به عقد هم در بیاورند، خودش با دوستانی که داشت این مشکل را حل کرد. خانم ناهید حمیدی ساکت شد. من هم ساکت ماندم. فهمید هنوز پاسخ یکی از سوالات مرا نداده است. گفت: پرسیدید آیا از عشق او اطلاع داشتم یا نه، و اگر می دانستم که او عاشق دختر دیگری است، چرا حاضر به ازدواج با او شدم؟ بله، من از عشق او آگاه بودم. اصلاً در آن زمان چه کسی از عشق حمیدی بی اطلاع بود؟ او همه اسرار درونش را در شعرهایش برملا می کرد. همه مردم شیراز، همه دوستان و آشنایان دکتر حمیدی در تهران و حتی همه شعرخانهای آن زمان ایران که شعرهای حمیدی را می خواندند از ماجرا مطلع بودند. اما در جواب این که با وجود آگاهی از این ماجرا چرا حاضر به ازدواج با او شدم، باید بگویم وقتی موضوع را با بزرگان خانواده در میان گذاشتم، همه گفتند این نوع عشق‌ها زود گذر است و هر کس در زندگی ممکن است از این ماجراها داشته باشد. دختر 2 سال است ازدواج کرده و حمیدی را از یاد برده. حمیدی هم بعد از ازدواج او را و عشق پیشین خود را از یاد خواهد برد. حرف حسابی بود. من هم قبول کردم که همسر شاعر مشهوری بشوم. بعدها بود که دانستم این عشق هرگز عنوان پیشین پیدا نخواهد کرد و تا آخر دست از سر او، دست از سر ما، دست از سر معشوق و دست از سر خانواده های ما بر نخواهد داشت. لحظاتی به سکوت گذشت. پرسیدم: آیا از این که همسرتان دائم در فکر زنی دیگر بود ناراحت نمی شدید؟ اگر ناراحت می شدید چگونه این وضع را تحمل می کردید؟ ناهید صادقانه جواب داد: اگر بگویم ناراحت نمی شدم، بدانید که دروغ گفتم و می دانم نه شما باور خواهید کرد و نه کسی دیگر. اما 2 موضوع باعث می شد این وضع را تحمل کنم. اول اینکه دکتر حمیدی یک شاعر بود. شاعر برای گفتن شعر احتیاج به انگیزه دارد. چه انگیزه‌ای بهتر از یک عشق ناکام؟ می دانید که در آن زمان حمیدی از شاعران مطرح ایران بود و حتی به قول عده‌ای بزرگترین شاعر زمان خودش بود. بریحه عجیبی داشت. هر روز شعر میگفت. روزنامه ها و مجله برای چاپ اشعارش سر و دست میشکستند. در آن زمان که چاپ کتاب از 1 بار تجاوز میکرد، بعضی از کتاب های شعر او تا 6 بار تجدید چاپ میشد. اگر من این انگیزه را از او میگرفتم، در آینده همواره خودم را سرزنش میکردم. او چند بار تصمیم گرفت عشق پیشینش را کنار بگذارد، ولی شاعریش را هم کنار گذاشت و من می دیدم که از این وضع چقدر رنج می برد. جواب همسر حمیدی حتما خودش را قانع کرده بود، ولی مرا قانع نکرد. سوال کردم: آیا فکر میکنید همین دلیل برای شما کافی بود که شوهر شاعرتان را آزاد بگذارید هر چه در دل دارد درباره معشوق خود بگوید؟ خانم ناهید حمیدی با حرارتی که برای تأکید آن فقط سوگند کم داشت گفت: نه آقا، فقط همین دلیل نبود، دلیل بزرگتری وجود داشت. حمیدی یکی از پاکترین و پاکدامنترین مردهای جهان بود. مسئله فقط منیژه نبود، او شاعر معروفی بود، استاد دانشگاه بود، روزنامه ها و مجله های آن زمان چپ و راست اشعارش را همراه با عکس هایش و یا مصاحبه هایش چاپ می کردند و در چنین وضعی همیشه زنها و دخترهایی بودند که می خواستند توجه چنین مردی را به سوی خود جلب کنند، اما او به هیچ کدام توجه نشان نمی داد. من عقیده دارم عشقش به منیژه هم از پاکی او بود که نمی توانست عشق دیگری را جانشین او کند، وگرنه این عشق این همه دوام نمی آورد. گفتم: ولی از شعرهایش پیداست که در آغاز سخت دلبسته شما شده بود، این موضوع از اشعار زیبایی که برایتان سروده آشکار می شود. گفت: بله همینطور است، او مرا دوست داشت، اما اشعارش را برای معشوقش می گفت. می دانید که می گویند ازدواج قاتل عشق است. به یاد آوردم در همان زمان نکته ای از دکتر حمیدی شنیدم و در مجله سپید و سیاه چاپ کردم. او درباره تفاوت خودش با همشهریش فریدون توللی شاعر شیرین سخن می گفت: فرق من و توللی در این است که او شعرهایش را به زنش هدیه می کند و وجود خودش را به زنهای دیگر. من شعرهایم را به معشوقم هدیه می کنم، ولی خودم متعلق به همسرم هستم. گفتم: به طوری که از شعرهای دکتر حمیدی دانسته می شود شما یک بار از او تقاضای طلاق کردید، همینطور است؟ گفت: بله. ضربه‌ای که او از عشق بر بدفرجامش خورده بود همواره او را آزار می داد. من وقتی وضع روحی او و ناراحتی‌هایش را می دیدم گاهی تصمیم می گرفتم از او جدا شوم تا اگر خواست آزادانه از نوع انتخاب کند، اما او مرا مطمئن می کرد که انتخابش را کرده. این وضع ادامه داشت تا روزی که شنیدم منیژه از همسرش جدا شده به تهران آمده و بین او و حمیدی ملاقات‌هایی صورت می‌گیرد. حالا دیگر منیژه آزاد بود. اگر من از حمیدی جدا می‌شدم، او هم آزاد می‌شد و مانعی برای ازدواج آنها وجود نداشت. جار و جنجال راه نینداختم. ماجرایی که بین ما گذشت تقریبا همانطور بود که حمیدی در شعر هنگامه آورد. پیشنهاد جدایی کردم، نپذیرفت. فکر میکردم او به خاطر آنکه مرا نرنجاند با منیژه ازدواج نمی کند. اصرار کردم. در همین بحث ها بودیم که یک روز حمیدی با نصرت الله امینی شهردار تهران در زمان دکتر مصدق که از دوستان صمیمیش بود به خانه آمد. گفت: با امینی آمدم تا شاهد حرف های ما باشد. سرش را پایین انداخت و گفت: ناهید، من انتخاب خودم را کردم. ساکت ماندم تا حرفش رو تمام کند. گفت: من تو را انتخاب کردم. و بعد از این بود که جواب قطعیش را به منیژه داد و من ماندم. پرسیدم: و او هم باز درباره منیژه شعر گفت؟ با خنده گفت: بله همینطور است، عشقهای ناکام جاودانی می شود. ویژگی های دکتر حمیدی در شعرهای دکتر حمیدی. با آنچه تا کنون نوشته شد شاید این توهم به وجود آید که دکتر حمیدی جز عشق منیژه و بی‌وفایی او به چیز دیگری نمی اندیشید و درباره موضوع های دیگر شعر نمی گفت. سنت شاعران ما از گذشته دور تا چندی قبل که شعر آزاد سنت ها را شکست، شعر گفتن درباره معشوق، بیوفایی معشوق و غم هجران معشوق و آرزوی وصال معشوق بود که بیشترین قسمت دیوان هر شاعری را تشکیل می‌داد. اما در ضمن هیچ شاعری نیست که موضوعهای دیگری را در شعرهای خود نیاورده باشد. دکتر حمیدی نیز چنین بود. نخستین کتاب شعر او که در سال 1317 منتشر شد و شعرهای ایام جوانی محسوب می شود، حاوی شعرهایی به سبک کلاسیک و به پیروی از روش متقدمان درباره مسائل مختلف بود. بعد از شهریور 1320 حمیدی همزمان با شعرهای عاشقانه شروع به گفتن شعرهای سیاسی و انتقادی کرد. بعدها که دکتر حمیدی به سن کمال رسید، چکامه‌های سرود که از نظر استحکام و استواری میتوان آنها را در ردیف بهترین شعرهای تاریخ ادبیات ایران قرار داد. در آغاز زندگی نامه او بعضی از آن اشعار را آوردم. در اینجا نمونه‌های دیگری از آن شعرها را ضمن بیان بعضی از ویژگی‌های دکتر حمیدی می‌آورم. دکتر حمیدی شعرهای پر احساسی که قهرمان آنها غیر از منیژه بودند زیاد دارد. مرگ غو یکی از لطیف‌ترین غزل‌های حمیدی است و آن را می‌توان یکی از زیباترین غزل‌های زبان فارسی به شمار آورد. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد. شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، که خود در میان غزلها بمیرد. گروهی برانند که این مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از بیم آنجا شتابد، که از مرگ غافل شود تا بمیرد. من این نکته گیرم که باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. که روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. این شعر به محض انتشار موفقیت زیادی پیدا کرد. جمشید مهرپویا که بمترین صداها را در میان خواننده‌های آن زمان داشت، روی آن آهنگ ملایمی متناسب با مضمون شعر گذاشت و آن را خواند. این ترانه هم خیلی زود معروف شد و هر روز چندین بار از رادیو پخش می‌شد. شنیدم در آن زمان دکتر مهدی حمیدی در جمع دوستان گله کرده بود. مهرپویا برای خواندن شعر از من اجازه نگرفت. جای خود اسم مرا هم نیاورد. مهم نیست، دست کم یک نوار از آن را هم برای من نفرستاد. وقتی این سخن به گوش مهرپویا رسید، یک نوار اختصاصی با تشکر از دکتر حمیدی برایش فرستاد. چکامه بت‌شکن بابل یکی از عمیق‌ترین مثنوی‌های دکتر حمیدی است که پیامی پرمعنی دارد. برخی آن را از شعرهای جاویدان ادبیات ایران می‌دانند. قسمت‌هایی از آن را درباره بتخانه بابل و قربانی کردن دختری جوان، آتش زدن ابراهیم خلیل الله به دستور نمرود، خاموش کردن آتش، خراب کردن معبد بت‌ها به دست ابراهیم در اینجا می‌آورم. افعی شهر از تب دیوانگی، حلقه می‌زد گرد مرغ خانگی. قلب را خونخوارگی اصل خوشی است، شادی مخلوق از مردم کشی است. کودکان از کشتن موران خوشند، مردمان از کودکی مردم کشند. خاک را گویی به گاه بیختن، الفتی دادند با خون ریختن. بر زمین بی گفته نوح نبی، جنبش دریایی از گول و قبی. یعنی از هر گوشه خلقی دیو خوی، پای کوبان سوی دیر آورده روی. باید آنجا حلقه بستن دف زنان، دختری را ذبح کردن کف زنان. خون قربان حالها را به کند، دانه را پر گاو را فربه کند. لاجرم در دیر نزدیکان دور، تنگ کرده جای جنبیدن به مور. پای کوبان کف زنان افروخته، چشمها بر سید قربان دوخته. دختری در دفتر صاحب دلی، طرفه بغداد سحر بابلی. بر سر دوشی چو خوابی دلنواز، گیسوی پیچنده چون یلدا دراز. وان تن اوریان که جان را داده قوت، در حریری همچو تار عنکبوت. زانوان لرزنده جان بر پیچ و تاب، از رخ و لب رفته رنگ و رفته آب. چیست حال آن که باید کشتنش؟ با تبر انداختن سر از تنش، پیشتر از کشتنش ایسو زدن، گفتنش زیر تبر زانو زدن، دادنش در بوی عود و بانگ رود، انتظار آنکه تیغ آید فرود، زنگ‌ها آهنگ آسودن زند، دست پایین آید و گردن زند. عاقبت آن وقت جانفرسا رسید، روز آن گیسوی مشکاسا رسید، خم شد آنجایی که میباید سرش، لرز لرزان همچو بیدی پیکرش. خلق یک دم چشم گشت و گوش گشت، جان هر جنبندهی خاموش گشت. ذوق خون مخلوق را بفشرد نای، وان تبرزن پیش و پس بنهاد پای. برق زد در نور مشعل آهنی، ناله‌ای برخاست از پیراهنی. استخوان‌ها خرد شد، رگ‌ها درید، از تبر خون ریخت، از رگ‌ها پرید. گردنی چون آج از تن دور گشت، باز معبد برق عیش و سور گشت. مردمان از خرمی‌ها کف زدند، پای کوبیدند و نای و دف زدند. هر کس آنجا بر سر غم خاک زد، جز یکی که از غم گریبان چاک زد. ریخ چندان سیب ها روی زمین، لیک یک تن یافت نیروی زمین. گرچه هر بینندهی آن بیم دید، کس ندید آنها که ابراهیم دید. زانچه ابراهیم در آن روز دید، معنی این شعله جانسوز دید. برق زد چون پیش چشمان آهنش، آتشی افتاد در پیراهنش. پای تا سر شعله سوزنده شد، هر دمی صد بار مرد و زنده شد. قوم نمرود آتشی افروختند، جان ابراهیم در وی سوختند. کس نگفت این آتش سرکش دروست، او در آتش نیست، این آتش دروست. کمکمک اندیشه ها رنگ و رو گرفت، کمکمک اندیشه رنگ و رو گرفت، با گذشت سالها نیرو گرفت. بانگ بر خود زد که های پیری رسید، نوبت بیزاری و سیری رسید. بت شکن برخیز و بام و در شکن، بت شکن بتخانه و بتگر شکن. یاد از آن معبد پر عود کن، خاک در کاسه سر نمرود کن. ناگهان از کوه بانگی ژرف خواست، از دهان دره‌ها این حرف خواست. آری ابراهیم آری، زود باش در پی آنها که جان فرمود باش. چون که ابراهیم این آوا شنید، ایستاد و خیره گشت و واشنید. نعره زد که بانگ شاهی، کیستی کیستی، هان ای سیاهی کیستی. در تن پرمایه زور پیل داشت، در دل جوشنده رود نیل داشت. دید جز یک تن اگر در کوه نیست، کم ز صدها لشکر انبوه نیست. لحظه ایستاد و لختی چاره کرد، شهر و کوه و دشت را نظاره کرد. نیمه شب بود و مه پرتوفشان، خیمه پیروزگون گوهرنشان. آسمان بر کوه‌ها پهلو زده، کوه‌ها جمازه زانو زده. باز هر جا دید هر جا بنگریست، آن تبرزن ایستاد آن زن گریست. از درون نالید که زن آمدم، های ای مرد تبرزن آمدم. رو به دیر آورد و کوهی پشت او، آن تبرزین کلان در مشت او. رفت و یک تن رفت و چون یک کوه رفت، رفت و تنها رفت و یک انبوه رفت. نه بت و نه معبد و نه عود ماند، نه تبرزن ماند و نه نمرود ماند. 24/10/1343. موسی هم چکامهی پرمغز و پرمعنی است که با این بیت شروع می شود. چون که خود را دید در خورد ندا، اشوه آغازید با موسی خدا. با این بیت ادامه پیدا می کند: لشکر فرعون را در هم شکست، لیک از بار زمان کم کم شکست. و با این بیت تمام می شود. نرم نرم از کوهسار آمد فرود، این خدا بود این دگر موسا نبود. شعری که دکتر حمیدی در سال 1343 درباره 50 سالگی خود سرود چنین بود: به 50 رفت از 40 بیستم، نخارند سر 5-10 زیستم، نخارند سر 5-10 زیستم. تو گویی به مکتب هم امروز بود که گوشم فشردند و بگریستم، به یک لحظه از عالم نیستی چشاندند تا عالم نیستم. چه پرسیز کارم در این نیمه قرن، سرم را ببین پنبه میریستم. دلم دیشب از خانم میشنید که ارباب من خانه کیستم. در آخر بد نیست قسمتی از شعری را که درباره شکستگی پایش گفته بود در اینجا بیاورم تا نشان داده شود در چند سطر چه نکته های ظریفی گنجانده است. نازنین پای من ها، صد حیف کندر هم شکستی، گرچه تا نشکسته بودی من ندانستم که هستی. آمدی و من نپرسیدی کجا، هر جا که رفتم بردیم، هر جا که می گفتم به هر بالا و پستی. یاد بادان روزگار کودکی که جست و خیزت داشتم، چون آهوان در دشت ها خیزی و جستی. سالها بی منتی بار تنم زین پیش بردی، چون زدوش انداختی اکنون بار بالاتر نشستی. بر تو بر من زندگانی تیره تر، بی تو بر من زندگانی تیره تر شد، تلخ تر شد. وین کسی داند که در رفتن کمک خواهد ز دستی. بار من بردی و دار من شدی، آن هم چه باری. چشم اگر می داشتی دانم که بر حالم گرستی. بی تو اکنون من کیم، بیکار مردی گوشگیری، تکیه بر خود چون کنم با چون تویی بی بند و بستی. من گناهکارم که غافل ماندم از قدر وفایت، قدر آن امروز می دانم که دل از من گسستی. خب آقای رحیمی وقتمون تموم شد، چند صفحه باقی مونده از زندگی نامه دکتر حمیدی، آخرین شعر دکتر حمیدی و بعد هم پایان زندگی و اینها، که اجازه بدید فردا اینا رو بخونیم. بله، و بعد یک کس دیگری رو پیدا کنیم که زندگی نامش به قلم دکتر علی بهزادی است. روز شما خوش و خدا حافظ تا فردا.
لطف کردید، خواهش می‌کنم.